بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. من از این که هفته گذشته موفق به آمدن نشدم، سینه‌ام درد می‌کرد، گلویم درد می‌کرد، سرماخوردگی شدیدی داشتم. اگر یک هفته تعطیلی از من بود معذرت می‌خوام. دیگه بقیه اگر تأثیر شده خب ارتباطی به من نداشته. اون یک روز من حالم خوش نبود و هنوزم آثار سرماخوردگی باقی است و بیرون نمیره. خاطر مبارک باشد، ما گفتیم که حرکات رجعی در صدر اسلام بوده و یکی از حرکات رجعی حرکات ظاهریه بود. حرکات رجعی حرکات ظاهریه بود. آخه شما به قیاسید، شما ها خوب میشنوید یا میپیچه؟ شما هم میپیچه؟ بله. از حرکات رجعیه یکی حرکات ظاهریه بود. حرکات ظاهریه، حرکت ظاهریه این بود که به ظاهر شریعت اکتفا کنند بدون اینکه در ظاهر شریعت تأمل و تعمق کنند. و گفتیم که دو نفر پرچمدار این مسئله بودند که مهمش همون داوود ظاهری بود. بعدن هم نویسنده کتاب الفصل به نام ابن حزم اندلسی. البته درباره ابن حزم اندلسی بحث کردیم، یک برگی را زمیمه این کرده اند که این برگ مربوط به درس امروز نیست، مربوط به درس قبله. این مرد به قدری کوردل است که حتی مانند ابن ملجم مرادی را هم مجتهد می داند و می گد اگر علی را کشت از روی اجتهاد کشت. قایت ما فی الباب مجتهد مخطئ بود، خطاکار بود، و مجتهد اگر خطا کنه یه ثواب بهش میدن، اگر مصیب باشد دو ثواب. بنابراین این مرد نه تنها گناهکار نیست بلکه مجتهد مخطئ است و خدا پاداشی هم به این خواهد داد. بله، البته این فکر همان فکر خوارج است. چیزی که هست خوارج مجتهد مصیب میدونن، این میگه نه، مجتهد مختیس. اشعاری که خوارج گفتن، جوابی که از طرف علاقمندان علی گفته شده در این صفحه منعکسه. بنابراین این برگی که الان روی این درس گذارده ان، این برگ مربوط به درس امروز نیست، مربوط به درس دو هفته قبل. تا کنون ببینیم ما مکاتبی را که خوندیم، یکی مکتب اهل الحدیث بود، دوم مکتب اشاعره بود، بعدن سه حرکت رجعی را خوندیم که حرکت ظاهریه اخیری بود، قبلا حرکت جهمیه بود، یک مکتب دیگری هم داشتیم، مکتب کرامیه. الان میرسیم به مکتب در واقع ششم که باید گفت مکتب روشنفکرهای عصر دوم، قرن دوم و قرن سوم تا قرن پنجم و ششم، به نام مکتب اعتزال و مکتب معتزله. معتزله در حقیقت یک گروهی بودند روشنفکر، در این حالی که به عقل، به نقل بی عنایت نبودن، اما به عقل عنایت بیشتری می دادن. عقل در میان اینها قسط و اوفر و سهم بزرگی داشت. یعنی اگر برای نقل سهم دختر می دادن، برای عقل سهم پسر می دادن. مکتب عقلیون که عبارت است از مکتب معتزله. مکتب معتزله کی شروع شد؟ مکتب معتزله قبل از اشاعره شروع شده. در انشاءالله تفسیرش میخونیم. در همون سال 100 هجری حسن بصری در بصره درس میگفت. یه نفر وارد شد، از حسن بصری سوال کرد، گفت آقا مرتکب کبیره مؤمن است یا کافر؟ مرتکب کبیره مؤمن است یا کافر؟ حسن بصری گفت که مؤمن فاسق است، که ما هم میگیم مؤمن فاسقه. یک مرتبه شاید قبل از آنی که استاد جواب بگه، واصل ابن عطا که شاگرد حسن بصری بود گفت خیر، به عقیده من مرتکب کبیره نه مؤمن نه کافر، منزلتون بینال منزلته. آدم گناهکار، گناهکار کبیره، فاسق بالمعصیت کبیره، این امرون بین الامرینه، نمی شود این آدم را مؤمن خواند، نمی شود این آدم را کافر خواند. این مسئله را گفت، از جلسه حسن جدا شد، رفت در یکی از ستونهای مسجد نشست، گروهی را دور خود جمع کرد، درباره این مسئله بحث کرد که آیا مرتکب کبیره مؤمنون، قایت ما فی الباب مؤمنون و کافر، اثبات کرد با ادله‌ای که خودش فکر میکرد صحیحه، انهو منزلتون بین المنزلتین، لا مؤمنون ولا کافر، برزخون بین الامرین. از همین جا گفتن اعتزل واصل ابن عطا. واصل ابن عطا از جرگه ما جدا شد، رفت گوشه‌گیر شد و ریشه یک مکتبی را درست شد. البته واصل ابن عطا علاوه بر این عقیده 4 اصل دیگر هم دارد و از اینجا مکتب معتزله آغاز شد. خیلی اشتباه است کسانی فکر کنند که معتزله و اشاعره در یک عصرند. خیر، عصر اهل الحدیث بود. بله، واصل ابن عطا، واصل ابن عطا. البته تفصیل اینها میاد. خیلی اشتباه است که فکر کنیم که معتزله و اشاعره در یک عصر به وجود آمدن. نه، عصر اهل الحدیث بود و یکی از اهل الحدیث حسن بصری است. درس میگو، در درس او مردی سوال کرد از مرد مرتکب کبیره، قبل از آنی که استاد جواب بگه شاگرد اظهار عقیده کرد، گفت مرتکب کبیره لا مؤمن ولا کافر، بل منزلتون بین المنزلتین، برخلاف اونی که ماها و اهل الحدیث میگیم بر اینکه مرتکب کبیره مؤمنون، قایت ما فی الباب مؤمن عادل نیست، مؤمن فاسق. این گفت نه، نه مؤمن نه کافر، حد وسط. رفت گوشه مسجد برای خود تبلیغ کردن و مکتبی را پیریزی کرد که سال 100 هجری. این مکتب 200 سال راه رفت، رسید به قرن 300. یکی از پرورش یافتگان مکتب اعتزال جناب ابوالحسن اشعری است. 40 سال در دامن معتزله بزرگ شده بود. یک مرتبه در سال 300 تحول فکری پیدا کرد، آمد بصره بالای منبر، گفت ایها الناس، تا کنون من معتزلی بودم، الان از اعتزال توبه می کنم و به صفوف احمد ابن حنبل می پیوندم و تمام عقاید معتزله را انتقاد می کنم. کم کم این مرد از اعتزال جدا شد، پیوست به اهل الحدیث، ولی چون در عقاید اهل الحدیث دست کاری کرد، یه مقدار مسائل را بالا برد و پایین آورد، کمی تعدیل کرد، دیگه کم کم مذهب اهل سنت به جای اینکه اهل الحدیث باشه مذهب ابوالحسن اشعری شد. البته دیگه باز اشاعره و معتزله نزاع داشتن، اشاعره و معتزله نزاعشون از 300 و الا قبل از 300 از اشاعره خبری نبوده. بنابراین قبل از قرن 300 خبری از اشعری نبوده. میدان مال دو گروه، گروه اول اهل الحدیث، گروه دوم معتزله. هنگامی که 300 آمد، اهل الحدیث جای خود را داد به اشاعره، غالبا البته اونی که در میدان مبارزه با معتزله هست اشاعره است و معتزله. از 300 به اون طرف و الا در ما قبل خبری از اشاعره نبوده. نزاع بین اهل الحدیث و معتزله. معتزله یه جمعیت روشن فکری که به عقل عنایت بیشتری میدادند تا نقل، سهم دختر را به نقل میدادند، قرآن و حدیث سهم پسر را به عقل میدادند. خیلی در باره عقل قلوب داشتند، ولذا قسمتی از نقل را به خاطر حکم عقل تأویل کردند. یعنی به جاهای رسیدن دیدن با نقل سازگار نیست، حکم عقل با نقل سازگار نیست، آمدن حکم نقل را تأویلش کرده. یکی همین مسئله که اینها قبلا معتقد شدن مرتکب کبیره، لا مؤمن ولا کافر، قسمتی از آیات و قسمتی از روایات رو تعبیر کردن، چون قبلا محکوم حکم عقل شدن که مرتکب کبیره لا مؤمنون ولا کافرون، قهرن آیاتی رو تعبیر کردن. فقط گناه اینها این است که به عقل اهمیت دادن بیش از حد، و الا در این که به عقل اهمیت دادن ما اینها را تقدیس میکنیم. مدت ها بود که اهل سنت تابع اشاعره بودن و الان هم اکثریتشون اشعری هست، ولی در این 100 سال اخیر شرق شناسان، مستشرقان، اون دانشمندان مغرب زمین که علاقه دارن علوم شرقی را بشناسن، یه توجه خاصی به کتب پشترش را بگو یک توجه خاصی به کتب معتزله پیدا کردن. همین که مستشرق ها علاقه خاصی به کتب معتزله پیدا کردن، این سبب شد که در میان اهل سنت یک نهضتی، جنب جوشی از میان گروهی پیدا بشه که اینها هم علاقه خود را به معتزله اظهار کنند. الان ما میبینیم در این 100 سال اخیر، چون علاقه استشراق به کتب معتزله زیاده، در میان سنی ها هم کسانی پیدا شده اند که اعتزال شناس، معتزله شناس باشند، در باره کتب معتزله چیز بنویسند، در باره فرقه معتزله چیز بنویسند. کم کم معتزله دو مرتبه رو کار آمد. چون معتزله در قرن پنجم و ششم منقرض شد، حالا چرا منقرض شدن؟ ما اینها رو گذاشتیم برای آخر. معتزله از اوایل صد هجری شروع شد، 200، 300، 400 تا 500 بودن. دیگه بعد از 500 که آخرین نفرش ملا محمود خوارزمی صاحب کشافه، بعدن ما یک معتزله قوی ندیدیم. چرا؟ گاه بیگاهی در یمن افرادی پیدا می شدن که می گفتن ما معتزله هستیم، برای یک معتزله استخوندار بعد از ملا محمود زمخشری دیگه نیست. معتزله در حقیقت هم علما و هم مکتب و هم کتب در قرن پنجم منقرض شد. تمام کشور اسلامی رفت در قلمرو به اشاعره و قسمتی هم از اهل الحدیث، چون اهل الحدیث هم با اشاعره فرق داره. اهل الحدیث خیلی غلیظ‌تر از اشاعره هستند در مسائل جسمیت، در مسائل قدم قرآن. انتظار این بود که دیگه معتزله فاطمات، اما چون در این 100 سال اخیر دیدن که نه بابا، مستشرق ها میخوان معتزله را بشناسن. خب در بیان اهل سنت هم افراد با شعوری بودن، پیدا شدن که باز مکتب معتزله را معرفی. ولی من در این جزوه اسامی کتبی را بردم که اخیراً اهل سنت در باره معتزله نوشتن. بعضی از اون کتابها را از روی نوشته ما میخونیم. اگر این کتابها را گیرتون بیاد، کتابهای خوبی هن. صفحه 134 بیارید. اهتمام المستشرقین به تراث المعتزله. یک، تاریخ الجهمیت و المعتزله لجمال الدین القاسمی الدمشقی تو به افل قاهره عام مئه عام الف سلاس مئه احتاب سلاسون. دو، المعتزله تألیف زهدی حسن جار الله تو به افل قاهره عام الف سلاس مئه. این اشتباه 26 نوشته، باید 62 بنویسه. ببخشید 66 باید بنویسه، اون دو شش کنید، ستون و ستون. سوم، فجر الاسلام الفصل الرابع لاحمد امین المصری در این صفحات. چهارم، زحل اسلام الفصل الاول اون هم صفحه. پنجم، تاریخ المذاهب الاسلامیه مال ابو زهره فصل القدریه. ششم، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله تحقیق فؤاد السید نشرت الدار التونسیه للنشر عام فلان. که در اینجا 3 کتاب از کتب معتزله را چاپ کرده اند، یکی مال ابوالقاسم بلخیه، دوم قاضی عبدالجبار، سوم حاکم جشمی. این نهضتی اخیراً در میان اهل سنت به شناخت معتزله پیدا شده. اصولا معتزله خیلی در تاریخ مظلوم شدن، تا قرن پنجم که بودن، بعدن قرن پنجم منقرض می شوند، به یک معنا هم قرن ششم کتاب های اینها نابود میشه، علمای اینها نابود میشه، چیزی از معتزله باقی نمیمونه. و لذا بعدها که در کتاب های ملل و نحل بنا شده معتزله را معرفی کنن، معتزله را از کتاب های خودشون معرفی نکردن، از کتاب های خصما و اعدا و دشمنانشون معرفی کردن. مثلا خواستن بگن معتزله چی میگه، کتاب معتزله در دست نبود که بینن معتزله چی میگه، کتاب کلامی در اختیار نبود. میرفتن ببینن ابوالحسن اشعری که دشمن معتزله است در باره معتزله چه گفته، یا میرفتن سراغ بدزبانی به نام بغدادی الفرق بین الفرق، بسیار آدم بدزبان، سراغ او میرفتن ببینن او در باره معتزله چه گفته، یا سراغ شهرستانی میرفتن، این ملل نهل شهرستانی که الان خیلی رایجه، خواستن ببینن ملل نهل شهرستانی در باره معتزله چه گفته. این نهازا بعیدون من الانصاف، ما اگر بخواهیم در باره جمعیت کتاب بنویسی، یا نباید بنویسیم، یا اگر نوشتیم باید به مصادر مدارک و مؤلفات خودشون مراجعه کنیم، نه مؤلفات دشمنان. و این اشتباه را اهل سنت در مورد خیلی ها مرتکب شده هم. در تحقیق معتزله در گذشته رجوع میکردن به کتب دشمنانشون که اشاعره هست، کما اینکه در تحلیل عقاید امامیه میخواستن عقاید ما را بنویسن، به کتابهای شیعه مراجعه نمیکردن، به کتابهای دشمنان شیعه، همین مقالات الاسلامیین اشعری را میدیدن که در باره روافض چه گفته، یا مراجعه میکردن به الفرق بین الفرق بغدادی، یا مراجعه میکردن به ملل و نهل شهرستانی. در جهل و نادانی شهرستانی همینقدر کافیست که میگد امام علی النقی یا امام محمد تقی در قم مدفونه، صفحش هم نوشتم ما در اینجا، میگه در قم مدفونه. بله، اینا کسانی هستن که میخوان صفحه 133، بله صفحه قبل، بله درست، مثلا ملاحظه بفرمید، ان من الظلم البارز، صفحه 133 وسط، ان من الظلم البارز الاعتماد في تحليل عقائد الطوائف الاسلاميه على كتب الفصل لابن حزم الاندلسي وابن خلدون المغربي وغيرهما، خصوصا فيما كتبوه حول الشيعه لبعدهم عن البيئه الشيعيه بيئه المحيط ومؤلفاتهم، ولذلك ترى فيها الخبط والخطاء، وهذا مبلغ علم الشهرستاني واطلاعه عنهم، حيث يذكر الأئمة الاثني عشر ويقول إن علي بن محمد النقي مشهده بقوم الملل ونهل جلد 1 صفحه فلان. بنابراین این تنها معتزله نبود که طول قرون مظلومه، شیعه امامیه هم این مظلومیت را داشته. جناب عالی بخوای درباره هر ملتی ولو فاسد فاسد کتابی بنویسی، باید مدرک خود طرف را ببینی چی میگه، حق یا باطل. بنابراین معتزله در طول قرون مظلوم بودن. البته ما عقاید معتزله را در بس قبول نمی کنیم، در بست هم رد نمی کنیم، اما این حق را می دهیم که باید کتب معتزله را دید و انتقاد کرد. ولی اخیراً در این قرن اخیر یک قدم هایی برای شناخت معتزله مستشرق ها برداشتن، مصری ها هم تحت تأثیر واقع شدن، چند کتاب معتزله را منتشر کرده اند که اگر این کتاب ها نبود اصلا من این بحث را نمیتونستم بنویسم. کتاب های قاضی عبدالجبار معتزلی را منتشر کرده اند. قاضی عبدالجبار از سران اعتزال در سال 415 درگذشته، اهل همدان و اسدآباد همدانی. قسمتی از کتاب‌های او که در حقیقت املای او بوده چاپ و منتشر کردند. یک کتابش که برای ما خیلی ارزنده است به نام شرح اصول خمسه، شرح اصول خمسه، عقاید معتزله پنج اصل داره، در اطراف این پنج اصل نوشته، اینو منتشر کردن مصری ها. بالاتر از این، اینها رفتن یمن، چون در یمن مقداری از کتاب های معتزله گویا بوده و هست، میکروفیلم از کتاب های خطی معتزله گرفتن آوردن در مصر چاپ کردن، و یکی از کتاب هایی که چاپ کردن کتاب مال قاضی عبدالجبار. البته کتاب المغنی 20 جلد، جلد 20 مربوط به امامت، همین جلد 20 را مرحوم شریف مرتضی نقد کرده به نام اشرافی. اشرافی در حقیقت رد این جلد 20 المغنی. بله، از این 20 جلد تنها 14 جلد را پیدا کرده ان، چاپ کرده ان، جلد 20 پیدا کردن، ولی در وسط بعضی از مجلدات نیست. این کتاب مبسوط ترین کتاب است در باره عقاید معتزله. همیشه قسمتی از مسلمانان عقل دومشون خوبه، میگن عقل دوم بعضی از مسلمانان بهتر از عقل اولشونه. عقل اول این که ریختند و اینها را کشتند و کتاباشون آتش زدن. حالا که مستشرقین دنبال معتزله را گرفتن، عقل دیگری در اینها پیدا شده که کتب مستشرقین کتب معتزله را پیدا کنن و این کتب را چاپ کنن، از نو این مکتب را بررسی کنن و از کسانی که بر این مسئله عنایت دارد و اشک می‌ریزد و فوق العاده متأثر، اون نویسنده مصری است به نام احمد امین مصری، بزرگترین تاریخ دان تحلیلی مصر. مصر اگر تاریخ دان تحلیلی بزرگی داشت، 2 نفر بود، یکی طه حسین بود، دومی احمد امینی. احمد امینی کتاب هایی دارد: فجر الاسلام، وحل اسلام، ظهر الاسلام، یکم اسلام الیوم. در این جاها البته غالبا فرق اسلامی را بررسی کرده، تاریخ اموی ها و عباسی ها را بررسی کرده، به معتزله که میرسد برخلاف محیط خودش مقداری از اینها طرفداری میکنه. خیلی جمله های عرض کردم خدمتتون که شیرینی دارد، صفحه 135 را بیارید، خیلی جمله های شیرینی داره. لطفاً صفحه 136 را بیارید. یقول حول توحید المعتزله و تنزیههم. البته می دونید که معتزله خیلی توحیدی هستند، موحد هستند، واقعا تنزیه می کنند خدا را، همون تنزیهی که ائمه در باره خدا دارند همون تنزیه را هم معتزله دارند، همون تنزیهی که شیعه امامیه داره اون تنزیه را معتزله هم داره. و خواهم گفت که معتزله امهات مطالب خود را از امیر المؤمنان علی علیه السلام گرفتند، هم مسئله توحید را هم مسئله عدل را. البته اصول خمسه دارن، این اصول خمسه همه اش مورد قبول ما نیست، اما دو اصلش که مورد قبول ماست، یکی توحید دیگری عدله، هر دو را از خطب علی گرفتن. ببین چی میگه جناب احمد امین، میفرماید وقد کانت نظرتهم فی توحید الله نظرتن فی غایت سمو و رفعه فی غایت سمو و رفعه و طبقوا قوله تعالی لیس کمثله شیء ابدع تطبیقه و فصلوه خیر تفصیل و حاربوا الانظار و حاربوا الانظار الوضعیه. آراء پایین، وضع یعنی پایین پست، که امثال المجسمه الذين جعلوا الله جسما. بعدن جناب احمد امین خیره و شیفته معتزله میشی، میگد متاسفانه در میان ما اهل سنت عقاید معتزله رخت بربست، عقاید اشاعره بر ما حکومت کرد و عقیده اشعری با آزاده انسان و حریت انسان مخالفه. خب اشاعره بخشی از جبریه هستن. و میگد ای کاش در میان ما مسلمانان حریت العباد و قالت المعتزله به حریت الاراده و غلو فیها امام قوم سلب الانسان ارادته حتی جعلوه کالریشه فی محب الریح، مثل یک پر در مقابل باد، او کالخشبه فی الیم دریا، و اندی ان الخطأ فی القول بسلطان العقل و حریت الاراده و القلب فیهما، اگر در این دو اشتباه کنیم خیر من القلب فی ازدادهما. البته اینجا داره نان به نرخ روز میخوره، میخواد مثلی ها برش نپرن. میگه اگر فرض کنیم در این دو مسئله معتزله اشتباه کردن، اشتباه آنان کم ضررتر از اشتباه اشاعره است در این دو مسئله. فرض این است که اینا برای انسان آزادگی بیش از حد قائل شدن، این ما را عقب نگه نمیداره. و اما عقاید اشاعره که در جبر فوق العاده پیش رفته ان، این ضرر داره. این میگه بشر دست بسته است، نمیتواند خود را پیش ببره، نمیتواند خود را عقب ببره. اشاعره معتقد به قضا و قدر سالب اختیارند، پس باید ملت‌های مستضعف باشند، چون مقدر همینه. ملت‌های مستکبر باشند، چون قضا و قدر اینه. نگاه کنید، و اندی ان الخطأ فی القول بسلطان العقل و حریت الاراده و القلب و فیهما خیر من القلب فی ازدادهما و فی رأیی. حفظ کنید این را، لو سادت تعالیم المعتزل الى اليوم لکان للمسلمین، سادت یعنی حکومت میکرد، لکان للمسلمین موقف آخر فی التاریخ غیر موقفهم الحالی وقد اعجزهم مسلمین را التسلیم و شلهم الجبر و قعد بهم التواکل. همه چیز را واگذار به خدا کنن، هیچ برای بشر مسئولیتی قائل نباشن. البته شما میدونید اگر معتزله بدرخشه در باطن علی درخشیده، چون معتزله عدل و توحید را از علی گرفته. اگر این دو اصل معتزله بدرخشه، مکتب امامیه می درخشه، چون که ما معتقد به عدل و توحیدیم، عدل و توحید مال ماست. البته باز ایشان خیلی درباره معتزله مطالبی دارد. میگه اصلا معتزله افراد تجربی بودند، همون آزمایش حرب را به این عظمت رسونده. اگر معتزله بودند و این مکتب تجربی را داشتن، با هم قبل از آنی که غرب صاحب تیاره و ضد موشک و موشک بشه، ما هم دارا بودیم. پس این جرم اهل الحدیث و جرم اشاعره هست که این جمعیت را کوبیدن، حریت را از ما گرفتن، تجربه و آزمایشگاه را از ما گرفتن، ما را یک افراد دست بسته در برابر قضا و قدر که انه مسئولیتی نداریم. خیلی حرفهای بزرگیست. شما در قم نشستید، اینها برای شما خیلی قیمت ارزش نداره، چون در دریای معارفی. ولی برای مصری که ابوالحسن اشعری رئیس مذهب و اهل الحدیث محترمه در اونجا چنین نوشتن، فوق العاده شجاعت میخواد. البته فکر نکنید که ما احمد امین را مریدیم، نه، ما احمد امین را مرید نیستیم که هیچ، او را یک مرد خبیث و لعیم میدونیم که در باره شیعه چیز بسیار بدی نوشته. بعدن هم عذرخواهی کرده که من نمیدونستم، ولی آدم خبیثی است، یعنی آدم جاهلی است، ولی این حرفها حرفهای خوبی است. در اینجا من اشاره میکنم به یه مطلبی که بعضی از متعصبین اهل الحدیث درباره معتزله گفتن، که اون عبارت ممکنه برای دوستان مشکل باشه. من الان بیارم که مشکل نباشه. البته این تعریف و سنایی که مصری ها دارن، عقل دوم مسلمانه، اینا تحت تأثیر مستشرق ها و شرق شناسان غرب هم، و اگر اونها عنایت به خرج نمی دادن، بعید بود که اینها عنایت به خرج بدن. صفحه 135 را بیارید. 135 135 شتیز المستشرق، هازا شتیز یا شتیز المستشرق وصفهم بأنهم المفكرون الأحرار في الإسلام وألف كتابا بهذا الاسم. کدوم اسم؟ المفكرون الأحرار في الإسلام. وصفهم آدام میز و هاملتون بأنهم دعاة الفكرية الحرية والاستعارة. و قال جلد تسهیر، همون جلد زهیر ما میگیم، ان المعتزله وسعوا معین المعرفت الدینیه آب گوارا بان ادخلوا فیها عنصرا مهما آخر قیما وهو العقل الذی کان حتی ذلک الحین مبعدا بشدت عن هذه الناحیه. یه نفر سنی متعصب نویسنده کتاب المعتزله و بین الفکر و العمل بر این اعتراض کرد. بله 135 ها. بله 135 الف دیگه، 135 ب نه، 132 تا 135 داریم. 135 الف گاهی در چاپ اشتباه میشه، بعدن برای اینکه صفحه را باطل نکنن یکی نمیذارن الف، دیگری میذارن ب. پیدا کردن آقایون؟ بله. یه نفر به این حرف گلد و زهیر اعتراض کرده، میگه تهمت، کی معتزله عقل را وارد کرده؟ نه اهل الحدیث هم عقل را وارد کرده بودن، پیغمبر مجتهد بود، صحابه مجتهد بود، نمیدونم عرض کنم کتب سنت حاکی از این است که اینها مجتهد بودند و به عقل عمل میکردند. باید بگم که آقا جون لا حافظت لا ذاکرت لکذوب، آدم دروغگو بی حافظه است. بنده خدا پیغمبر را بگذاریم کنار، صحابه که اجتهاد میکردن، که اعتماد به عقل میکردن، تازه صحابه میکردن که اشاعره که عقل را معتبر نمیدونه. اصلا یکی از عناصر مکتب اشعری انکار حسن قبح عقلی، اصلا حسن قبح را منکرم. آدمی که حسن قبح را منکر باشد چیزی نمیتواند از عقل بهره بگیره. بنابراین این نویسندگانی که این کتاب را نوشته ان المعتزله بین الفکر والعمل، این اعتراض را هم کرده ان، اعتراضشون ناوارده، واقعا معتزله عقل را وارد کردن و اشاعره عقل را بیرون کردن. قبل از اشاعره هم اهل الحدیث بیرون کرده بودن و لذا می گفتن لا نصف الله تبارک و تعالی الا بما جاء فی الکتاب و السنه. بودن خبر چی میگه همین؟ یه کار نداشتن بر اینکه این خبر مطابق عقل، مطابق برهان یا مطابق نیست. تا اینجا کم و بیش با جناب معتزله و علاقه اهل و علاقه مستشرقین آشنا شدیم که اینها یه جمعیتی بودن، چگونه و چه کار. ولی متاسفانه در زندگی اهل الحدیث دو نقطه ضعفه. یکی از نقاط ضعف این است که تکیه بر حکومت ها کردن. بله نه معتزله، اهل الحدیث گفتن اشتباه. متاسفانه معتزله دو نقطه ضعف داشتن، همین دو نقطه ضعف باعث نابودی اینها شد. یک، اولا اینها اعتماد به خلفا کردن. از دوران مأمون الرشید خلفا پشتیبان اینها بودن. مأمون، بعد از مأمون واثق، بعدن واثق است و مأمون است و واثق است و معتصم، این سه نفر طرفدار اینها بودن. مکتبی که آمد تکیه گاه مردمی پیدا نکرد، پایگاه دولتی محض پیدا کرد، با رفتن دولت هم مکتب عوض میشه. من الان به شما قول میدم این مارکسیسم که این همه قوت و قدرت داشت به خاطر همون دولت بود. الان کم کم دولت تغییر نظر داد، کم کم داره از بین میره. باید مکتب موضع مردمی، نه مردمی عطار بقال، مردمی در واقع روشنفکر. اینها تکیگاهشون به این سه خلیفه بود و قبلا هم در دوران ابو جعفر منصور طرفدار اینها بود. بعدن که حکومت ها عوض شد، متوکل آمد، متوکل تابع اهل الحدیث شد، اینا را درو کردن. یه نقطه ضعف. نقطه ضعف دیگر اینها این بود که اینها رفتن دنبال تفتیش عقاید. در دوران قدرت اهل الحدیث را می گرفتن، تفتیش عقاید می کردن، گفتن آقا عقیده جناب عالی نسبت به قرآن چیه؟ قرآن مخلوق یا قدیم؟ اگه می گفتن مخلوق، ولش می کردن. اگه می گفتن قدیم، بفرما محبس، بفرما شلاق. این تفتیش عقاید اینها را در اذهان من که گفتم سال 300 معتزله به وجود آمد، اشاعره را گفتم. صد خب بعد ادامه داشتن دیگه، ادامه داشتن تا 500 و 600. توجه کردی؟ تکیه در وسط به دولت ها تکیه کردن، نه از اول در وسط. توجه فرمودی؟ خب بالاخره اشتباه رفت شد یا نه؟ من اشاعره نگفتم، معتزله گفتم. معتزله از صد شروع شد، روز اول تکیه نکردن، وسط ها تکیه کردن. دوم این که اینها آمدن تفتیش عقاید کردن، علما رو گرفتن، اهل الحدیث گرفتن، اون که میگفت مخلوق رها کردن، اون که میگفت قدیم زندانی کردن و احمد ابن حنبل را زندانی کردن و 18 ماه 20 شلاق یا 30 شلاق به او زدن، همین احمد ابن حنبل را قهرمان کرد، بطل شد. و اینجور جاها نقاط ضعف بود، سبب شد که اینها در جامعه مقداری قیافه ظالمی و قیافه استکباری به خود گرفتن. آیا تنها علت انقراضشون همین دوتا بود؟ یک، موضع مردمیشون ضعیف شد، موضع دولتی به خود گرفتن. دوم، تفتیش عقاید کردن. یا خیر، یک نقاط دیگری هم هست. هنگامی که بحث معتزله را به آخر رسوندیم، چون باید شخصیت های معتزله را بشناسیم، عقیده اینها را بشناسیم، در آخر خواهم گفت که چرا اینها منقرض شدند. و السلام علیکم و رحمت الله.